بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون راجع به روایاتی است که بیانگر این مطلب است که قرآن کریم مشتمل بر همه معارف و علوم است. آیا این روایات مقصود این است که همه علوم و معارف مربوط به امور شریعت و مسائل تشریعی یا اهم از مسائل مربوط به تشریع و تکوین؟ بحث در این بود. 5 تا از این روایات 10 گانه که از 10 تا روایته 5 تاش رو در جلسه قبل مرور کردیم. روایت 5 این بود که امام باقر علیه السلام طبق این روایت فرمودن اذا حدثتكم بشیء فاسألونی من کتاب الله. و این روایت ازش استفاده نمی شود که همه مسائل تشریع و تکوین در قرآن آمده، برای اینکه امام علیه السلام می فهمد من هرگاه برای شما مطلبی را بیان کردم، اینکه چه مطلبی است به شیئن داره، حالا به کل شیء نداره. اگر چیزی من برای شما بیان کردم، از من بخواهید که ریشه قرآنی و منشأ قرآنیش رو براتون بیان بکنم. و ممکن است بگوییم که با توجه به مسئولیت و رسالتی که امام علیه السلام داره، اونی که مسلم هست که بر عهده امام است، این است که مردم را در حوزه اعتقادات و مسائل اخلاقی و مسائل رفتاری راهنمایی بکنه. این قدر مسلم و بلاشک هست، یعنی مقام امامت این معنا را اقتضا میکنه. اما را خارج از این مقام امامت، مسائل دیگری که اولا و بالذات، حالا یا ثانیا و بالتبع یا بالعرض ارتباطی پیدا نمی کنه، همه شیء، همه چیز، مسائل جزئی مربوط به تاریخ، تکوین، آیا اینا اصلا بر عهده امام هست که بخواهد مطلبی بیان بفرماید تا اون وقت سوال بشود که منشأ قرآنی چیست؟ به نظر میاد که این روایت از این جهت دلالتی بر این عمومیت نداره، مبهمه. در اقلش این است که مجمل و مبهمه. اون مقداری که قدر مسلم هست و ما میتوانیم ادعا بکنیم حدیث گفتن و سخن گفتن امام هست در اون چیزهایی که شأن امامتش اونا را اقتضا میکنه، که بحث هدایت انسانها و اینا باشه.
خب در زمان امام ها خب خوبی مرد بود، یعنی مثلا خب این موارد علمی بود در اختیار امام نبود، امام یه منزه میشون تن عمل کنم، امام هست که همه شمون در اختیار رو هم قرار میده. من خواهد تنی بگم الان و برای چی میگیم علم دینی داره بحث کنم که علم دینی رو، چون یعنی یه مقوله‌ای که ضرورت داره که ما دینو واردش بکنیم. تو زمان این فضاها بر امام ها نبود که بخوان باز بکنن، اصلا زمینش هم برشون نبود. اگر زمینه فراهم بشه چه بسا امام لزوم داره که ورود پیدا کنه، کمی که الان زمینه بر ما آماده شده ما داریم علم دینی رو بحث میکنیم. اون زمان اگر زمینه آماده بشه حضرت ورود میکنن، علم دینی رو نشون میدن، سرمایه رو نشون میدن. ما این زمینه که وقتا در اونها فراهم نبوده تو این حد مطرح میکرده چه در اینکه سوال نمیکرده بیش از این دایی.
حالا بالاخره از این روایت ما چطوری استفاده کنیم؟ این معنی یه احتماله. حالا از این روایت ما میخوایم یه چیزی استفاده کنیم، آیا میتونیم؟
نه، من از اینها سوال نمیکرده، سوال میکردن چون که مثلا عمومی
سوال نداره. ایشون میفهمد اگر من به شما چیزی رو بیان کردم امام، اینجا بحث سوال کردن نیست که اگر سوال کردید و من جواب دادم مثلا چنین و چنان. امام خودشون میفرمایند فهمن هرگاه من یک مطلبی را برای شما بیان کردم، شما این حق را دارید که از منشأ قرآنیش از من سوال کنید. این در واقع امام میخواد بفهمد من مطالبی که بیان میکنم از قرآنه، من مفسر قرآنم، مبین قرآنم، چیزی خارج از قرآن من بیان نمیکنم. عرض حقیقی این است که حالا اذا حدثتکم بشیئن، این ایه شیئه، کل شیء، جمیع الاشیاء، تشریعیات، تکوینیات، این بله. اگر فرموده بود که اذا حدثتکم به کل شیء مما فی التشریع و فی التکوین مثلا چنین چیزی استفاده میشد، ولی من عرض میکنم چون شیء مبهم نکره هست، اذا حدثتکم به شیء من الاشیاء، خب ما نمیدونیم این شیء من الاشیاء چی هست. میگیم که به قرینه این که شأن امامت اقتضا میکند که امام مسئولیت دارد که مردم را همونطوری که پیغمبر هدایت میکرد در زمینه های بایدها و نبایدها، امام همچنین وظیفه ای داره. پس اگر در این حوزه قدر مسلمه که اگر من چیزی را در این زمینه ها بیان کردم، شما این حق دارید که بپرسید که من از کجای قرآن استفاده کردم، یه چیزی استفاده کردم. استفاده اجمالی بکنیم، هم تک تک این روایات رو مثلا ملاحظه کنیم ببینیم از هر کدام از چی استفاده میشه. تا کنون از این روایات هایی که خوندیم، بعضی هاش که اصلا تصریح بود به حلال و حرام و مسائل مورد اختلاف و اینها، این که معلوم بود که خارج متو تکوینیات نیست. بعضی هاش هم مثل اون حدیث اول که فرمود که انزل الله کتابه الکتابه تبیان لکل شیء، خب این معلوم است که بیان امام علیه السلام ارجاع به همون آیه هست دیگه، چیزی مازاده بر آیه نیست، هرچی از آیه بفهمیم اینجا هم هست. اون حدیث اول اینجوری بود، خودش یک نکته خاصی را امام نفرموده، حضرت استشهاد کرده است و همون آیه شریفه سوره مبارکه نهر. اون آیه را هم که خاطرتون هست دیگه، اون وقت بحث کردیم که میشود بگوییم که اولا کتاب خودش میفهمند من کارم هدایتگریه، و وقتی میگوییم هدایتگر یعنی به صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی بایدها نبایدها، کدام درسته کدام نادرسته، ثواب و خطا در مسائل اعتقادی اخلاقی رفتاری، این قطعا صراط مستقیم، اهدنا صراط المستقیم که مثلا ما میگیم ایناست دیگه. پس بنابراین کتاب رسالتش این هست. اگر بگوین این آقا کتاب پزشکی نوشته است، همه چیز توش هست، این قطعا نمیگن روانشناسی هم توش هست، فیزیک هم توش هست، زمین شناسی هم هست، میگن چون که این کتاب کتاب پزشکی است، اگر میگوید همه چیز هست یعنی چی؟ تبیان به کل شد، یعنی در حوزه پزشکی، یعنی خود این قرینه میشود که قلمرو رو مشخص میکنه. وانگهی عرض کردیم که حالا برنگردم به اون بحثای قبلی، عرض کردیم که بله اصلا پیغمبر و وحی و قرآن و کتاب آسمان برای چی میاد؟ چه فلسفه ای داره؟ دین را میخواد به مردم ابلاغ بکنه، یعنی یک مقوله‌ای هست به نام دین و شریعت، عقل بشر هم به اون نمیرسه، به همش یا به اکثرش، اینجا وحی ضرورت پیدا میکنه. پس با این دوتا قرینه از خودمون آیه نمیتونیم، بعیده که استفاده کرد، یعنی حداقلش این است که با این دوتا قرینه‌ای که عرض کردم معارض هست، اجازه نمیده ما حالا چنین استفاده‌ای بکنیم. پس این روایت که تا حالا خوندیم، بعضیش مثل اون حدیث اول که چیزی زائده بر اون آیه نداره، همون آیه است، هرچی از آیه بفهمیم اونم هست. این بعضی از این هم که اصلا تصریح به حلال و حرام شده، معلومه به تکوینیات برنمیگرد. حالا رسیدیم مثل این روایت، که میخواد اذا حدثتكم بشیئن میگیم ایه شیئن مبهمه، به ایه شیئن دارد نه کل شیئن، به شیئن ما دارد نه کل شیئن، نکره است دیگه، مبهمه. ما این ابهام را میتونیم برداریم بگوییم کل مراد از یا بعض مراد از چیزی باید داشته باشیم که این ابهام را برداریم، یا بعض نامعین یا بعض معین یا کل، که شیء هرچی یطلق علیه شیء، آیا این شیء کل ما یطلق علیه شیء است که تکوینیات را هم بگیره، یا نه این شیء ما هست نامعین، یا شیء ما معین است. این دوستا احتمال جدا بنده عرضم اینه، میگم به قرینه مقام امامت و شأن امامت میگیم شیء معینن هست، که مقصود از این شیئن یعنی شیئن فی حوزه تشریع و مسائلی که به عهده امامت اینا بیان، اما دیگه خارج از این از این روایت استفاده نمیشه. ما فعلا این روایت رو داریم بحث میکنیم، ما انشاءالله برسیم به روایت بعدی مثلا فرق خواهد کرد. این روایت پنجم. روایت ششم رو هم حالا برم خدمتون بخوانم ببینید. روایت ششم دیگه همون باب، آدرس همون آدرسه، جلد یک اصول کافی، باب رد علی الکتاب و سنه، 10 تا حدیث داره، به ترکیب داره میایم رسیدیم به روایت ششم. اینجا روایت از امام صادق سلام الله علیه هست، ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله عز و جل ولکن لا تبلغه عقول الرجال. اون نکته ای که حالا آیه سیفی فرمودن از قدر میاد تو روایات، مثل این روایات هیچ چیزی نیست. چه چیزی نیست؟ این یک قید داره، مقید میکنه ما من شیئه، ما من امره، نبته امر شیئی نیست، امر از کلمه، کلمه امر، حالا امرم یعنی شیئ، ما من امره که یختلف و فیه اثنان. این بالاخره یک مطلبیه که محل اختلاف مثلا قرار میگیره، اون چیزایی که محل اختلاف قرار میگیره، این که حالا خورشید طلوع میکند از مغرب، این که محل اختلاف که نیست، که این که مثلا آسمان بر بالای سر ما، زمین زیر پای ما، فقط علا هزار چیزایی که این چیزایی که اختلافیه. حالا آیا اختلافی از در مسائل اخلاقی و عقاید و احکام فقط، یا نه ممکن است اختلافی باشد در مسائل اجتهادی سایر امور، که مثلا اختلاف بود که آیا کوپرنیک میگفتش که زمین ساکن است و خورشید ساکن است زمین حرکت میکند، بطلمیوس میگفتش که هم شاید که نه عکس قضیه، میشه اختلافی. اختلاف هم هست در یه مسئله ای که از بایدها نبایدها نیست، یک امر تکوینیه. این ما من امر یختلف و فیه اثنان، این ظهورش این استش که فرق ندارد که این ما یختلف و فیه چه باشد، هرچی میخواد باشد، چه در امور مربوط به طبیعت شناسی باشه، مربوط به فلکیات باشه، ریاضیات باشه، مسائل فلسفی باشه، یا اعتقادی و غیر ذالک شریعت، این از این جهت عمومیت داره. یعنی ما این روایت رو باید تابع باشیم که این بله ما من امر یختلف و فیه اثنان داره. دقیقه فرمودی؟ نمی فهمد اگر من مطلبی گفتم که بگیم به ما هو امام هست، رئیس امام را بیاریم، اینجا موضوع را مطرح کرده، موضوع را هم همونده از یختلف، یعنی مختلفون فیه باشه، مختلفون فیه باشه، اهم از دیگه که اختلاف باشه در مسائل دینی یا امور عادی زندگی، تاریخ مثلا، قضایای تاریخی همه شامل میشه. خب این از این جهت میشود بهش استناد کرد که این عمومیت را ما از این روایت استفاده کنیم. با فرمایش آیت الله جوادی هم از این جهت، یعنی فرمایش ایشون با این روایت هماهنگ است، این میتونه شاهد ایشون باشه که چه که فرمود من نمیگم تفصیلش هست، من ادعام این است که اصول هست، البته نه فقط در قرآن، چون فهمن اصول هست هم در قرآن هم در روایات، پس از این جهت این معید کلام ایشون میتونه باشه، چون اصل داره. این ادعایی که ایشون میفرماید همه اینها یک اصولی دارد، این حدیث هم میفرماید اصل، یک اصلی داره، ریشه ای، منتها اون چیزی که با فرمایش ایشون سازگار نیست و به درد ایشون دیگه نمیخوره و ایشون نمیتوند به این حدیث استناد کند، چی هست؟ این ذیل حدیث هست، که ولکن لا تبلغه عقول الرجال. خب وقتی لا تبلغه عقول الرجال بنا هست که ایشون میفهمن یک اصولی هست که مجتهدان برون اونها را بگیرند و تفریع الفروع کنند بر این اصول، و از هم میگرد عقول الرجال به اینا نمیرسه. یعنی علما و مجتهدین علوم مختلف به این اصول و به این ریشه ها نمیرسه. اینها طبق روایتی که در ادامه بیان خواهیم کرد دست ائمه علیهم السلام است و راسخونه در علم. جانم عقول الرجال، البته بله عقول الرجال مراد، حالا رجال در اینجاها جنس مراد نیست، جنسیت دیگه این نه خیلی دیگه مستعده دوستان که بله من المؤمنین رجالون صدق و ما آهد الله علیه. حضرت زینب را شامل میشه، حضرت زهرا را شامل میشه، حضرت مریم شامل میشه. بعد میشه که بله بله نه یا جنسیت مراد نیست دیگه، این گونه موارد مشخص هست. بله الرجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض، اون مشخص چون در مقابلش نساء آورده. اما این گونه مطالب دیگه مشخصه که یا ایها الذین آمنوا، یا ایت و هل مثلا اللاتی لواتی، نه نیورده است، این الذین هست، این همه رو شامل میشه. رجال به هر حال آورده عقول الرجال، لا تبلغه عقول الرجال، اینا جنسیت مراد نیست. خب از کردم این روایت صدرش خوبه، یعنی میشه به صدرش برای فرمایش ایشون استناد کرد، ولی خب ذیلش دیگه فایده ای نداره، چون میگم لا تبلغه عقول الرجال، وقتی نمیفهمن اصول را تو بگیم برید شما از اینا تفریع فروع بکنید و شاخه های معرفت رو به دست بیاورید. اینم راجعه به این روایت. بله بله بله، یعنی فعل جمله بل جمله قطعا نیست که اینها رو بتونه اینا بفهمن. خب این هم یک حدیث، از این پس اجازه بفرمایید عبور کنیم. حدیث ششم بود. حدیث هفتم از امیر المومنین، حدیث طولانی هست، یک صفحه ای شاید بیشتر هست این حدیث. اون اوائل حدیث چون مورد بحث ما فعلا نیست ازش عبور میکنیم، زیل حدیث اون آخر حدیث. حضرت اینجور فرمودند ذالک القرآن فاستنطقوه، این قرآن در اختیار شما هست، ازش طلب نطق کنید، یعنی بخواهید که براتون سخن بگه. ولن ينطق لكم، ولی شما حالا بیایید به قرآن بگید آی جناب قرآن برای ما سخن بگو، برای شما حرف نمیزنه، برای شما حرفی نداره، برای گفتن نداره. ولن ينطق، لن هم دارد، هرگز لن، بله و لن ينطق لكم، این قرآن با شماها حرف نمیزند. با کی پس با کی حرف میزند؟ اخبركم، من زبان این قرآن رو بلدم، شماها زبان این قرآن بلد نیستید، ولی من خبر میدم از این قرآن برای شما. چی است مگه در این قرآن چه خبره؟ ان فیه علم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه. اینجا دیگه دقیقاً بحث رو علم برده، علم تشریع هم نفرموده، از علم ما مضا، هر چی که تا حالا آدم آمده، نوح آمده، ابراهیم آمده، در حوزه تشریع همه حقایق شرعی قبلی هست، ما مضا، درست؟ حالا ما مضا تکوینیات هم میگیره دیگه، ما مضا من التشریعیات و ما مضا من التکوینیات و ما مضا من الحوادث تاریخیه اجتماعیه، طوریه دیگه. این عبارت جانم ما مضا و علم ما یأتی الی یوم القیامه، علم ما یأتی الی یوم القیامه، البته حالا هر دو را میگیره دیگه، یعنی درسته آورده، ولی موضوعات نیست، موضوعات جدیدی میاد، مستحدثه، همین مسائل مستحدثه هست، یعنی این قرآن علم مسائل مستحدثه الی یوم القیامه را هم داره، الان استفتاءات جدید که آقایون دارن این مسائل مستحدثه دیگه، حالا هم در تکوین هم در تشریع، چون قید نداره اینجا ما یأتی الی یوم القیامه و حکم ما بینکم، این دیگه خاصه بر عام به نظرم، عطف خاصه بر عام. یعنی حالا اگر چنانچه یه جایی نیاز شد داوری به داوری نیاز ما بینتون اختلافی شد، قرآن رافع اون اختلاف هم هست و حکم ما بینکم و بیان ما اصبحتم فیه تختلفون. فان ادامهش داره، همین ادامهش توضیحه. اون چیزایی که شما دارش اختلاف میکنید در قرآن هست که اینها را اختلافات رو رفع میکنه. فلو سألتمون عنه لعلمتكم. حالا دیگه شما ببینید چقدر میتونید از من سوال کنید. اینجا نکته میرسد به اون فرمایش آقای مجتبی آزاده که حالا مگه اینا چقدر میدونستن سوال کنن؟ اطلاعاتشون محدود بوده دیگه، چون سوالم از علم بلند میشه، جوابم از علم بلند میشه. هم به قول مولوی جواب از علم خیزد، هم سوال، هم هدا از علم خیزد، هم زلال. یعنی گاهی وقتا من الناس من ازله الله علی علمن میشه، یعنی میداند و گمراه میشه، گاهی هم نمیداند و گمراه میشه. پس بنابراین این حدیث شریف هم بر کجا را؟ فلو سألتمون عنه لعلم، با لو میفرمایید، شاید ناظر به همین نکته باشه که شما ها مگه چقدر میتونید سوال بکنید. شما درکتون، کشششتون، اون سخن امیرالمومنین هست که با کمیل فرمود انها هنال علما جما، دست کمیل را گرفت از شهر برد بیرون، تنفس از سعدا، یک آهی حضرت کشید و الناس ثلاثه، عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات و همج رعاء، اتباع کل نائق، یمیدون مع کل ریح، لم یستضیعوا. که ادامه تا رسید به اینجا انها هنال علما جما، کاش من کسی پیدا میکردم که اینا را میتونستم بهش منتقل کنم. یعنی حضرت ناراحت است از این که کسی را پیدا نمی کنم که بهش بگم. وقت به کمیل فرمود تو یه مقدار حالا اهلیت داری کمی، حالا میخوام بعد بگم اینها. پس بنابراین لو سألتمونی هم ناظر به این قضیه است، درست؟ آره. چرا همینطوره؟ یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه همون حدیث هم همینطوری است که فرمود که بله قبل از این که من از دست بدید از من سوال کنید به طرق آسمان، من اعلمم به طرق الارض. خب آیا میتونیم به این حدیث استناد بکنیم بر اون نظریه ایشون یا نه؟ خب در این که ظهور دارد، بلکه از ظهور بالاتر، خود این شرط قویتر از ظهور هم باشه، که علم ما مضا دارد. حالا دیگه برخلاف ظهور قطعا داره، علم ما مزاد، لا فرق بین تکوین تشریع و علم مایعتی، از این جهت میشه دلیل. اما دوباره از این جهت که فرمود شما با شما حرف نمیزند، علم ها را دارد اما شما ها نمیفهمید، یعنی من باید ازش خبر بدم. این میشه از شبیه آره، این در واقع عبارت اخرای همان لا تبلغه عقول الرجال است. من تا اونجا با اون بیان امام فرموده بود، اینجا با این امام فرموده است که فرمود که استنتقو فاستنتقو ولن ينتق لكم، یعنی اون معارف و حقایقی که من دارم میگم که قرآن داره و همه چیز را داره، این را شماها نمیفهمید، در اختیار ما هست. یعنی پس اینم از این جهت باز نمیتونه دلیل بر فرمایش ایشون باشه. راجبی حالا ببینیم سراغ روایات، ببینیم روایات داره فعلا. پس قرآن کریم کسی بخواهد بگوید قرآن اینجوره، این روایت فهمد بله قرآن داره، اما همه کس نمیتونه اختصاص داد به ائمه علیهم السلام. اینم راجع روایت هفتم. بله. یعنی همه اش را، یعنی علم کامل به قرآن اختصاص دارد به امیرالمومنین و ائمه طاهرین، اما فی الجمله از قرآن چیزایی فهمیدن، نه این برای همه همگانه کامل، چون که علم ما مضا و علم ما یأتی و همه اینها را کسی دیگه ای ندارد جز ما. روایت هشتم، روایت هشتم از امام صادق سلام الله علیه است. انا اعلم و کتاب الله، من کتاب خدا را عالمم، و فیه بدء الخلق و ما هو کائنون الى یوم القیامه. آغاز آفرینش که این جهان چطوری آفریده شده در قرآن هست، بدء الخلق دیگه ندارد که کدام پدیده کدام موجود، کل خلق همه پدیده ها را میگه شامل میشه. و ما هو کائن الى یوم القیامه، هر چیزی هم که تا قیامت کائن، کائن هم دیگه معلوم است که به تکوینیات قطعا شامل میشه دیگه، خود کلمه کائنون قطعا تکوینیات را هم میگیره. و فیه خبر و سما، هر چیزی هم که راجع به آسمان هاست، حالا دیگه سما و آسمان ها چه خبر هست، خیلی خبر ها هست که هیچ کس نمیدونه، ولی ها؟ بله اینا دیگه قطعا تکوینیات دیگه هست. و خبر الارض و خبر الجنه، راجع به قیامت و بهشتیان و خیلی مسائل هست، اینا همش تو قرآن هست، کتاب الله نگاه کنید، کتاب الله فیه همه این چیزا. و خبر النار و خبر ماکان و ماه و کائن، حضرت بعد می فهمد من می دانم اما چطوری می دانم. انا بله فرمود که اعلم ذلك کما انظر الى کفی، اینجوری من میدم. امام میفرماید حالا چقدر علم هست، مثلا به مخیله ماها نمی گنجه، ولی حضرت میفرماید من همه اینها را میدانم، مثل اینکه این کف دستم برم میدم. ببینید چقدر واضحه کف دستم میدم. این را بعضی از شراح به نظرم مرحوم ملا صالحه میفرمایند امام با این بیانش تشبیه المعقول بالمحسوس کرده، کما اعلم و کفی، میخواد بفهمد علم من شهودیه، علم من با فکر نیست، با تأمل کردن نیست که نیاز داشته باشد آیات را جمع کنم، بحث موضوعی کنم، عامش را بیارم، خاصش را بیارم، اینجوری نیست، علم فکری، علم حصولی، اجتهادی اون نمیشه. نه، این یک علم شهودیه. علم شهودی هم یک علم وحدانیست در عین کثرت. یعنی شما الان ملاحظه کنید کف دست قدم نگاه میکنه، یک نگاه دیگه، چند تا نگاه که نیست، نیاز نیست که هی شروع کند به نگاه کردن، ولی همین یک نگاه که میکنه، همین یک نگاه ها، شست انگشت ابهام، انگشت کوچک، این بند انگشت ها، همه خطوط رگ، همه توزه میاد، همه میاد، اصلا با همین یک نگاه، با همین یک نگاه، این یک علم وحدانی است، یک نگاه است. اما حالا این نگاه بخوای توضیح بدی، بعد یک مثلا دفترچه بنویسی، این علم واحد بسیطی است که بازش بکنی زیاد میشه. این نحوه علمه. یعنی همون علم ائمه علیهم السلام، مثل علم هایی که آدم تو ذهنش بیاد، بحث فکر و اینا، علم شهودیه. علم شهودی، حالا این یک مثال ناقصی هست از یک حقیقت معقول به یک حقیقت محسوس. یعنی ما همین یک نگاه به قرآن بکنیم، سر نگاهی که آدم به کف دستش میکنه، اینا همه هست. یعنی بعد کشفشو ببنده بگن خب چی دیدی؟ 5 تا انگشت دیدم. بگو یکی یکی انگشت ها را نگه توضیح دادن، چند تا بند انگشت هم میگه، اگه حافظش قوی باشه در همین نگاه اولیه میتونه توضیح بده، اگر حافظش قوی باشه چون دیده اینا را، مشاهده کرده، با یک نگاه کل قرآن جلوش هست. اینا نگاه کنید اصلا قابل فهم نیست برای ما ها، یعنی مشکل هست ما نداریم این را، مشکله. ولی خب امام اینجور، یعنی مظهر اسم علیم است. علم خدا چطوریه؟ علم حق تبارک و تعالی چجوری هست؟ علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. علم واحد معلوم کثیره. در ذات اقدس الهی کثرت که نیست که اینا هیس باشه، جنبه های مختلف داشته، یک حقیقت بسیطه. اما همه این حقایق متکثره در اون حقیقت بسیطه متجلی هست و نمایان هست و معلوم هست. این امام مظهر اون اسم علیم الهیه، ذل است اون اصل است. این در واقع یک نوع جامعیت و اشراف و حضور ذلی داره، اون اصلی و به ذاته. این بلغیر، حالا دیگه این چیزایی که یه مقداری کمک میکنه، بعضی از جاهای نامه که با فلسفه و اینا مخالفن، بعضی از معارف را بدون اینکه آدم ذهنش آشنا باشد به این گونه مطالب فلسفی یا بعضن عرفانی، نمیتونه تصویر کنه اصلا. یعنی روایت را میخونه که نوشته است که امام میفرماید که علمه قبل الایجاد که علمه بعد الایجاد. امام صادق میفرماید علم خدا قبل از ایجاد و بعد از ایجاد فرق نمیکنه. حالا این روایت را ما میفهمیم فرق نمیکنه، اما میتونیم تصویری ازش تو ذهنمون بیاوریم که یعنی چی فرق نمیکنه. و این مطالب معقول و اهل فلسفه و بعضن عرفان و اینها کمک میکنه که یه مقدار آدم برای بحث ملا صدرا، این در فلاسفه هم هیچ کس بهتر از ملا صدرا بحث علم را تبیین نکرده، هیچ کس، حتی شیخ اشراق ملا صدرا خیلی زیبا تبیین کرده است. وقت مثال الان دیگه وارد بحث شدیم، ببخشید یه خاشه‌ای باز شد، من یه چاره این سینا مطلب رو بگم. میگویند که مثل چه است؟ مثل اون ملکه علمی که در نفس آدم موجود میشه، تمثیل است اعلا به ادنا، تمثیل اعلا به ادنا است، البته هر دو مجرده، اینجا معقول به محسوس نیست، اینجا معقول به معقول است، منطقه ادنا اعلا به ادنا است. یک ملکه‌ای یک آدم مجتهد شده است، 500 تا مسئله اجتهادی در فقه یا اصول یا فلسفه یا هر بحث دیگری داره، برسیده به اون ملکه اجتهاد دقت داشته باشید، به قول الله تعالی سبحانی علمش تو آستینشه، علمش میفهمون مجتهد کسیست که علمش تو آستینش باشه، و الا سوال کنن بگد بعد رجوع کنم، این هنوز به اون درجه نرسیده. به گونه ای باشه که به محض اینکه سوال میکنن اصلا دیگه فکر نمیخواد. شاید برخورد کرده اید واقعا اونایی که ملکه شده براشون، اصلا هنوز سوال تمام نشده جواب میده. اینکه هشام میگوید 500 تا سوال در یک جلسه از امام صادق پرسیدم، هی جواب داد تو مسائل مختلف، حیرت کردم، گفتم آقا من خیال میکردم شما فقط تو حلال و حرام و این چیزا استاد ملا هستید، من که هر چی میپرسم شما اینا رو بیان میکنید. حضرت فرمود، حالا اونجا این به نفع از فیاضی الله جوادی میشه، فرمود مگه میشه خدا کسی رو حجت خلق بکند اما خلق و عالم را نداند؟ مگه چنین چیزی میشه؟ یعنی باید بداند، امام باید بداند. خب اون ملکه چطوریه؟ شیخ امساریست، ملکه اجتهاد دارد از طهارت تا دیات، حدود و دیات، هرچی سوال میکنی اونایی که دیگه مجتهدان حل کرده بلافاصله جواب میده. چی چیه در لوح نفسش مگر؟ یک حقیقت بسیط بیشتر نیست. اما حالا یکی صادر میشه از او چه میشه؟ کثیر میشه، فراوان میشه، میشه مثلا چند تا کتاب. این علم اصطلاحا هم بهش میگن علم اجمالی، در عین کشف چه؟ تفصیلی، یعنی یک حقیقت واحد وحدانی است، باز میکنی خیلی زیاد میشه. مرحوم شعرانی چون یک نکته ای داره، من اینا حیف نگم براتون، برای اینکه این استبعاد را بشکنه که ائمه علیهم السلام یا قرآن، این که میگیم قرآن مشتمل بر علوم هست، حالا من ببخشید بحثم نیمه کاره گذاشتم، روایات هنوز چند تا داریم تا به آخر برسیم، ولی عیب نداره این نکته را حالا بگم، یه چون تقریبا جمع‌بندی میشه، ما این نداره برش بعد میخوانیم که ما دو سه تا مطلب در اینجا داریم، حالا دیگه چاره ای نیست، من باید بگم، باید بحث جمع‌بندی آخری میشد، ولی حالا دارم میگم که ما دو سه تا مطلب را باید از هم جدا کنیم. یک، آیا قرآن کریم امکان دارد که این کتاب مشتمل بر تمام حقایق و معارف کون و مکان و آسمان و زمین و تشریح و تحکیم باشد یا نه؟ اصلا امکان دارد یا نه؟ یک مطلب عقلا ها بله، از نظر عقلی هیچ استحاله ای ندارد. خب امام و پیغمبر امکان دارد عالم به همه این حقایق باشد که در قرآن آمده است به اون صورتی که انظر الی کفی؟ عقلا ممکنه، بله، نه تناقضی به وجود میاد، نه معلول بلا علت به وجود میاد، نه این چیز میشود علو و هیچی نیست، چون هرچی هستم که خدا داده که امکان داره، یعنی شرک نیست، تناقض نیست، مشکل خاصی نداره. نه آره خب این حالا همین دیگه بتون داره دیگه، اون بحثایی که علامه گفت، علامه طباطبایی یه نکته فرمود راه گشا، اون کمک میکنه.
خود الفاظ ضعفشون، ضعف الفاظ
چیزی رو بکنید؟ ضعف الفاظ اگر بنا باشه بیان لفظی باشه نمیشه، اما اگر بیان اشاری باشه که نه از نظر دلالت لفظیه ای که مثلا ما کان یکون و ذهب یذهب و جاء یجیء و اذهب کل فلان اینا، اینجوری نیست دیگه، این رمزه. خب ممکنه یه حرفی رمز برای هزار تا مطلب باشه، چه اشکال داره؟ طرف باید بداند که این حرف اینجوری باشد یک رمزه، اونطوری باشه یه رمزه، اینجوریش نگاه کنی یه رمزه، اونجاش نگاه کنی یک رمزه، این امکان داره. نه چرا بگیم مثلا ما دیگه چرا محدود کنیم، یعنی این میتواند برای بسیاری از چیزها رمز باشه، یعنی این کلمات، این حرفها، این حروف قرآن هر کدام میتواند، ما خبر نداریم، یعنی امکان داره عقلا. حالا بیان مرحوم شهرانو براتون میگم. خب امکان دارد میگید بله، امکان مشکلی نداره، هم در کتاب که وحی است و هم در امام و پیغمبر، درست. آیا دلیل داریم که این مشتمل هست یا نیست؟ این مقام اثبات هست، اول بحث امکانه، دوم بحث اثباته. دلیل بر این مطلب داریم؟ خب دلیل بر این مطلب همین است، داریم میخوانیم. اگر از مجموعه این آیای که بیان کل شی و این روایات، همونطوری که علامه فرمود، وقتی ما اگر روایات رو به خصوص تصدیق کردیم، این روایات که مد علم ما کان و ما یکون، خبر السما، خبر الارض، خبر الجنه، خبر النار، همه چیز توش هست دیگه، پس دلیل میشود برای این که بله داره. امام دارد، میگد انظر الی کفی، پس امام هم میداند، پس این دلیل میشود برای این وقوعش، یعنی که این را داره. سوال بعد این است که خیلی خوب، حالا اینها را بیان کردن به این گستردگی یا نه؟ امکان داره، وجود هم داره، در اختیار هست. آیا اینها را برای مردم بیان کردند یا بیان می کنند تمام اینها به این گستردگی؟ میگیم نه خیر، بیان نکردن اینها را به این گستردگی، بیان چی؟ نکردن. الان مثلا ما الان که از مشکلات پزشکی همین سرطان است که هنوزم که هنوز است، علم بشر پاش میلنگه دیگه، این همه زحمت کشیدن، خب سرطان از کلی هم تلفات داره میداره، بیان نکردن دیگه. بالاخره سرطان راه حلش ده، این بیان در قرآن و سنت هست، یعنی امام میداند، ها بیان نکردن. و خیلی مسائلی را که بشر به تدریج پیدا کرد دیگه، این فرمول های علمی که پیدا کردن، اینا را بیان نفرمودن، واضحه که بیان نکردن. خب سوال می شود که خب فایدش چی حالا؟ این کتاب عظیم و اون امام که مشتمل هست و در بردارد همین حقا رو بیان نکردن، اینا رو مرحوم شهرانی خدا رحمت کنه، اینا رو ایشون معزیشون دارن میگن، بیانات ایشونه، سه مرحله ای کرده مطلب رو، هل یمکن، مثلا نه به این شفافی ها اینطوری که من دارم میگم، خودش دستبندی نکرده، ولی سه جا تو سه تا حاشیه به این پرداخته، ماحصل سه تا حاشیهش این دستبندی بود که عرض کردم خدمتون، ال امکانو، ال وقوع و ال فائده. فایدهش چیه؟ ما خیال میکنیم که فایده وجود پیغمبر و وجود امام و وجود کتاب آسمانی و فرشتگان، ملائکه و امثال اینا، اون وقتی فایده دارد که در اختیار ما باشه، یعنی نیاز ما را حل کنه. بله این من الفواید است، نه اصل الفایده و کل الفایده. یه وقت میگوییم که بله آقا اصلا امام برای چی است؟ امام فقط آمده است که ما این نیازهای ما را حل کنه، دیگه هیچ فایده دیگه ای نداره. کتاب آسمانی برای چی است؟ برای این است. بله اگه اینجوری معنا کنیم، میگه خب اینه که بیان که نکرده، انسان ها هم که اینا رو خبر ندارن، چه فایده ای دارد؟ اما اگر گفتیم که نه، این من الفواید المترتبه علیه هست، اصلا مقتضای افاضه تامه الهیه و دائم الفیض و دائم الفضل بودن حق تعالی این است که قابلیتی پیدا بشود ولو یک نفر، یک نفر اصلا فرض کنید یک نفر تو کل موجودات داشته باشد فرزن ها، این اقتضا میکند خدا برای او چکار بکنه؟ این را به او اعطا بکنه دیگه، میشه فایده. این که چه مقدار اون چیزی که به او افاضه شد به دیگران بدهد حسب ظرفیت هم و حکمت الهی که باید به اینا بدهد یا ندهد، دو چیزه. یکی این که اصلا ظرفیتشون چقدره و ثانیاً اصلا مصلحت هست که اینا را همه را بهشون بدین یا خود خودشون با زحمت بکشن، اون دیگه بحث ثانویه. پس لغویتی به وجود چی؟ نمیاد ها. همین که این ظهور پیدا میکند، این علم ذاتی حق تبارک و تعالی که فیاضیت الهی اقتضا داره، ولی یک نفر باشه، ولی پیغمبر باشه، ولی پیغمبر هست، علم آدم الاسما کله ها، انبیاء الهی هستن، اولیاء الهی هستن، دوازده امام ما علیهم السلام هستن، از زهرا هست، اینا همه هستن دیگه، و در رتبه پایین تر مثل سلمان و امثال اینا دوباره یه خود ایمان پایین تر دیگه، حالا اون اوجش اون بزرگواران هستن که از اینا میفهمن. اون که آقای امام حسین سلام الله علیه حدیثش دیروز خونده شد، ولی به جا هم بود که خونده شد، حالا امروز هم دوباره تکرار بکنیم، کتاب الله علی اربعه اشیاء، العباره والاشاره والمطائف والحقائق. العباره للعوام، الاشاره للخواص، اللطائف للاولیاء، الحقائق للانبیاء. خب اینطوریه دیگه. آن انزل من السماء ماء فصالت اودیتون چی؟ به قدره. بلذا یک نفر باشه، شما دقت داشته باشید، در امت اسلامی یک علی ابن ابی طالب فقط باشد، یجب علی النبی که اون علم داشته باشد که ایرا اشباع کند، و یجب که کتاب الهی علمی داشته باشد که این یک نفر را اشباع کند، ولی یک نفر باشه، کمیت نیست اینجا. اون یک نفر اگر چنانچه ارضا و اشباع نشود که ظرفیت دارد، حکمت الهی به هم میخوره، فیاضیت الهی مشکل پیدا میکنه، به سر سوزنی طوریه. پس بنابراین دو مسئله هست، این که خود این قابل که نبی است یا ولی است چه ظرفیتی داره تا اون علوم الهی به او اعطا شود، تکوینا تشریعیا مقوله است، خود جداست اصلا، جداست. خوب دقت کنید به عرضم، لذا کتب آسمانی و ادیان آسمانی با دو تا شاخص اندازه گیری میشن، با دو تا شاخص. اگه گفتید چه دو تا شاخص؟ با این بیانش که عرض کردم، کتب آسمانی و ادیان آسمانی با دو تا شاخص به لحاظ کمال و نقصشون و جامعیتشون اندازه گیری میشن، با دو تا شاخص. خب امتشون دو تا شاخص دار، یعنی کمال و جامعیت هر دین را از این ادیان آسمانی که آمده، اولش خود اون گیرنده است. یعنی شریعت ابراهیم با مقیاس ظرفیت وجودی ابراهیم اول اندازه گیری میشه. اگه گفتید چرا؟ اول من یجب علیه علی ایمان به هذه الشریعه و تعبد و التزام بهی هو ابراهیم. این به قدر همه چیه؟ این که میگیم که ولایت امام، ولایت امامت است، اول بر امام است، ولایت نبی ولایت نبوت است، اولین شخصی که متولی به این ولایت خود نبیه، ولایت فقیه ولایت فقاهت است، ولایت شخص نیست، ولایت اون شخصیت است. یعنی شخصیت فقیه اولین اعمال ولایتش بر خودشه. این نظام ولایی که ما میگیم اینجوریه، مثل جاهای دیگری نیست که اون خودش رو تاخته جدا وافته میدانه، که نه بقیه فقط باید گوش به حرف بدن، اون که این آمده فقط برای مردم، خودش دیگه استثنای چیز است، منقطع است، مفرق است، اینجوری نیست. اولین فردی که اینجا مخاطبه خود ابراهیم و خود نوح هست، لذا ما میگیم شریعت اسلام اکمل شرایع است. با چه شاخصی؟ چون پیغمبری که این شریعت را دریافت کرده اکمل انسان هست. این یک شاخص. دوم اون امتش. حالا امتش وسیعش هم هست، دیگران هم هستن دیگه، همه اینا. وقت این ظرفیت این امت مرحومه، این امت، این بالاتره. اینکه امام صادق علیه السلام کسی سوال کرد ازش آقا قرآن چرا اینجوری است که هرچی میخوانیم انگار تکراری نیست؟ قرآن اینجوریه دیگه، یعنی هر کتاب دارم چند بار میخونه دیگه رغبتی نداره بخونه، ولی قرآن هم ماه رمضان چند بار ختم میکنن، شاید 6-7 بار بعضی ختم میکنن دیگه، بلا شاید هم بیشتر. فرمود که چون قرآن برای یک زمانی دون زمانی و قومی دون قومی نازل نشده است، لذا همواره غزون، یعنی تراوت داره، انگار تازه است. بستگی داره که مثلا دیده ای الله اینا نکات است که اهل اونایی که میفهمن میگن، بنده که اصلا اینا رو حالی نمیشه، ولی حالا دارم حرف اونا رو نقل میکنم. مثل امام رحمت الله تعالی علیه که اینا رو میفهمید در حد خودش، خب خیلی از ماها و امثال ماها خیلی بیشتر میفهمید دیگه. امام جوری بود، حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، که مثلا این که گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم از نظر فقهی، نگاه یه حکم فقهی داریم یه فهم عرفانی داریم، دو تا مطلب. از نظر فقهی شما الان میخوای نماز بخوانی، میخوای یه سوره بخوانی، حمد رو خوندی، به ذهنت مثلا اشتباها اومد گفتی بسم الله الرحمن الرحیم سوره کوثر بخوانی مثلا، بعد پشیمون شدی میخوای سوره توحید بخوانی، دیگه نمیتونی بگی خیلی خب بسم الله شو گفتم که بگم قل هو الله احد، نه، باید برگردی از اول بسم الله بگی. این بسم الله تکرار نیست، میفرمود این بسم الله تکرار نیست. بسم الله هر سوره یه معنی ویژه داره. ما ظاهرش میگیم خب یه بسم الله زدی، بسم الله اول تا آخر چه فرق میکنه؟ نه، بسم الله در اول فاتحه کتاب یه جور معنی داره، بسم الله در سوره کوثر یه معنی داره. اینا کی میفهمه؟ حالا مثلا مثل ایشون که دریچه ای از قلبش به سوی این حقایق باز شده میفهمه. تکرار نیست. اینا مفید یک مطلبی هست که حالا امثال ذهن ماها اینا رو نمیکشه. دقت بفرمایید. پس بنابراین این نکته خیلی مهمه که یمکن او لا یمکن، بله از دلیل علیه داریم یا نداریم؟ بله، ما در نهایت آیون نفرمایید، در نهایت همون بیان علامه طباطبایی رو من بنم بیان خوبی. مرحوم آقای شعرانی که اونو نخوندم دیگه وقتم گذشت، ایشون هم ماحصلش همینا بودا، کتاب همین شرح کافی، بیان ایشون تقریبا نظیر بیان علامه طباطبایی که معتقدن که اون چه که در قرآن کریم به لحاظ این بیان لفظی قرآن هست، این کل شیعهاش مربوط به حوزه تشریع و ایناست. اینشون نظرشون این. اما در این حال میفرمایند که قرآن واجد همه علوم و حقایق هم هست به اون اعتبار. و ثالثاً کسی نگوید که این بیفایده است، چون که اینا رو که به دیگران نقل که ندادن که، نه، بیفایده نیست، برای خاطر این نکته ای که حالا بنده توضیح خدمتتون عرض کردم. آره دیگه، اثباتش همین ادله، یعنی ما این روایات چرا نداریم؟ معارض به چیه محدود مانه؟ خب باشه، میگه اضافه میشه، نمیگه نداره که. شو از کجا معلومه؟ شاید به یک نکته ای از قرآن التفات پیدا میکنه، یدید به التفاتش هست دیگه. مثلا این که این قرآن داره، بحث این است که این قرآن داره یا نمیگیم؟ بله، اونجا میفرمایید که در اون مثلا زیادت پیدا میکنه. چجوری زیادت پیدا میکنه؟ چه منبعی؟ بله، علم امام نداره. علم امام گفتیم به مشیتش بستگی داره. ما علم امام را به مشیتش، یعنی میتواند داشته باشد، کیفیتش یه بحث است. آیا اصلا امکان دارد که پیغمبر و امام چنان علم گسترده‌ای داشته باشد؟ یه حرفه. نحوه اون علم و مرحله بودنش، مرحله بودنش، ایناش یه بحث دیگره. اینا منافات با اون اصل نداره که امکان داره. اینا کیفیتشه، ما دوباره کیفیتش از خودشون میفهمیم. ما که نمیتوانیم اینا رو بگیم که هر مقداری که در روایات آمده باشه به همون مقدار ملتزم میشیم.
بله،
به کتاب مومن استفاده نکردیم. ما تبیانم به کلشه استفاده آره دیگه کتاب دیگه و نزلنا علیک الکتاب دیگه نه دیگه نزلنا علیک الکتاب تبیانم به کلشه ولی انا اعلم کتاب همین قرآن هم ناظر به همین اینجوری این مرتبه اینه و اون کتاب مراد همون آیه شریفه 89 سوره نحل است و نزلنا علیک الکتاب تبیانم به کلشه یا ذالک الکتاب نه این کتاب مراده در اون روایت اول اصلا تصریح شد روایت اولیه تصریح شد که امام فرمود کتاب الله این است که تبیان کل شیء است همان راجب اینه یا مثلا امیرالمومنین فرمود که ذالک الکتاب قرآن داره میفرماید که استنتقوه فاستنتقوه از این کتاب شما بخواهید ولی که لن ينتقلكم همان ناظر به این قرآن کریم و کتاب الهیه. خب حالا وقت ما گذشت من میخوام بگم بشود این را یه جوری جمع‌بندی کنم روایاتی که خوندم این روایت دلالتش خیلی قویه روایت هشتم کما انظر الی کفی هم علم امام را به این بیان میکنه و هم قرآن را که مشتمل هست بله اما این که دوباره ما بخواهیم حالا از این استفاده کنیم الکلام الکلام یعنی این دلیل بر فرمایش آیت الله جوادی خلاصه نمیشه اینا چرا؟ چون باید جوری باشد که بگوییم آقا بروید اصول را پیدا کنید و اجتهاد کنید در اختیار اینا نیست در اختیار اولیای خاص الهیه همین مطلب را مرحوم شعرانی داره ها که میگه خلاصه این مطلب است که علم کتاب در اختیار اولیای الهی است این کتاب ما دو روز میآوریم ازش هم هیچ نخوندیم مطالبش براتون عرض کردم بگم بد نیست تکیش را راجع به این که استبعاد نداره صفحه 302 کل اینا را شرح کرده ایشان این 10 تا حدیث را به شروع مطالبی داره در این صفحه 302 میفهمن قال نیسابوری این آقای صاحب تفسیر از نظام الدین نیشابوری کتاب تفسیر از اهل سنت ایشون میگه کتابی دارد به نام شرح و تحریر المجستی قال فی الکتاب الاخیر هم کتاب مجستی که در ریاضیاته بعد از ذکر و مهندس آویناس بعد از ذکر شکل القطاع الذي نقله صاحب المجسی بعد از اینکه اون شکل اون خطوطی که قطاعی را که صاحب مجسی آورده نقل میکنه و کان یستفید منه المنجمون و المهندسون از اون شکلی که مجسی داشت خطوطی که ایشون طراحی کرده بود منجمین مهندسین می اومدن مطالب نجومی و هندسی را از اینش کار میکردن استخراج میکردن اکثر اعماله ایشون اینجوری گفته است همون آقای صاحب کتاب ان الانواع الحاصله ای انواع الفوائد المنتجه به هذا الشکل یعنی یه شکل است ولی اون فوایدی که از این استخراج کردن چقدر بوده است ترتقی الی 400000 و 97000 و 64000 یعنی از یه شکلی این که منجم ها آمدن مهندس ها آمدن هی از اون استخراج کردن 497664 از یه شکل ها 497664 بله فایده را از این در آوردن بله بعد میگه و تمثل به قوله تعالی ایشون اومده است به قول الهی تمثل کرده است لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی یعنی کلمات الهی بی پایان است این آیه انتها این آورده برای اینکه وقت بعد مرحوم شهرانی میگوید خیلی خوب بله کجا بود که این مطلب را ایشون داشت خدایا اینجا بود جای دیگه که بگه حالا اگر چنانچه همینجاست و اذا کان شکل استخرجه این شخص فل اوکر در رابطه با کره به فکر هل ارضی با این فکر زمینیش بله منتجن لحاظه الفوائد این شکلی را اختراع کرده است که این همه فوائد 500 هزار مثلا از دیگه فایده داره بله فکیف لا یکون ما انزل الله تعالی من السماء قرآن که از آسمان نازل شده لا یکون مشتملا علی العلوم به وجه بسیط
این چه معنی دارد، این چه استفاده دارد، این با فکر زمینی اش بشر محدود این کار کرد. آقا خدای متعال که قدرتش نامحدوده در همین قرآنش اینا را قرار داده باشه، حالا بشر بخواد که اینا را چکار بکنه بفهمه، اون کاملش در اختیار ائمه میشه. پس این نکته را یه جنبندی من کردم، روایات تتمهی بازداره بماند دیگه، انشاءالله جلسه آینده جنبندی نهایی رو خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.